همراه باشید.
رادیو تبیین
جوان امروزی حل تحلیله. این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتیست، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خونسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ‌ها توی شبکه‌های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای اینه.
رادیو تبیین. پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
مشکی سایه‌وانه رو
دست آن کمان ابرو جهان پر فتنه خواهد شد از آن چشم و از آن ابرو جهان پر فتنه خواهد شد از آن چشم و از آن ابرو مشکین سایه را نرو هرانی شد تنم هرانی شد تنم زین غم که با تو غایب رویش که باشد من که اگرچه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری به تیر غمزه سیرش کرد چشمان کمان ابرو
رازیست که آن نگاه میداند چیست، رنجیست که روزگار میداند چیست.
رادیو فرهنگ برگزار میکند
آنی که چوانچه در گلو خونم از اوست، من دانم شهریار میداند چیست.
نهمین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
فارسی جان ماست.
زمان 27 شهریور ماه
ساعت 14، مکان معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران،
ساختمان شهدای رادیو، استدیوی شماره 8.
مادر بزرگ پت پت و
بر
فقیر، امروز ما این تکلیف اسپیلت هم روشن کردیم.
یه ذره دیگهش مونده ما در بزرگ پتر.
توضیح داره؟
بله، یه کوچولو دیگه توضیح داره.
بفهمه.
ما دمای آسایشی که تعریف کردیم بین 22 درجه تا 24 درجه سانتیگراد دمایی هستش که هم بدن ما داره شرایط رو میپذیره، یعنی نه گرمش میشه نه سردش میشه، و اون اسپلیت داره روی شرایط نرمال خودش داره میزان مصرف منطقی رو داره انجام میده، یعنی اینکه نه چند برابر مصرف طبیعی داره مصرف میکنه نه خیلی کمتر. ما هم بدن اون داره اون دمای آسایشش رو داره میگیره.
خب
ببین، اگر ما دمای کولر اسپلیت رو بذاریم روی 17 درجه سانتیگراد،
بله،
مصرف کولر گازی ما میشه، مصرف برق اون دستگاه میشه نزدیک 14 آمپر.
خب
اگه ما دمای اون کولر رو بزنیم روی 22 درجه تا 24 درجه سانتیگراد، مصرف برق اون دستگاه استریت میاد میشه 8 آمپر، 7 آمپر.
خب
ما یکی بتونیم که این دما رو مدیریت بکنیم، من چرا باید بیام توی خونه لباس زیاد بپوشم بعد بیام اسپلیت هم بزنم روی 17 درجه 15 آمپر 16 آمپر برق مصرف میکنه دیگه.
بله،
اما خب من میتونم لباس مناسب فصل گرما بپوشم، دمای کولر رو بزنم روی 22 درجه یا 24 درجه و اون دستگاه هم 7 آمپر برق مصرف کنه.
درسته،
این مصرف برقش نصف میشه.
بله،
این خیلی انتخاب بهتریه.
آفرین مرسانه جان، گوش کردی امو برقی؟ بله. چی گفت؟ متوجه شدی مادر؟
بله.
دیگه از این بعد درست مصرف میکنی؟
بله.
یاد گرفتی؟
اگه میکردم
درست مصرف میکردی؟ دمها رو قشنگ فهمیدی امو چی گفت؟
بله.
خب رفتی خونه به مامانت هم بگی؟
حتما.
آفرین
امو برقی
دست
جان،
مامان بزرگ پت پت
جانم،
میخواستم بگم که شما چرا به بعضی از چیزا میگیم پت پت؟
همه چی که روشنه داره پت پت میکنه دیگه مادر، الان چه داری پت پت میکنی با من حرف زنی؟ پت 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 حرف میزنی بسه دیگه. آقا امو برقی
جانم،
این بچه دیگه خیلی داره پت پت میکنه، به من ایراد میگیره، میگه تو چرا پت پتی؟ آقا ولش کن دیگه، بریم خداحافظ، کار نداری مادر.
سلامت باشین، خیلی خوشحال شدم. خداحافظ
امو برقی. خداحافظ
بچه ها. خداحافظ.
خداحافظ.
هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم هموطنان عزیز و ارجمند. مصرف درست و بهینه انرژی در هر موقعیتی و در هر زمانی از سال جز وظایف شهروندی ما محسوب میشه. ما به سهم خودمون این موارد رو رعایت میکنیم، این نکته ها رو در نظر میگیریم، امیدواریم که مسئولان امر هم در سایر موارد که جز وظایفشون هست مسئولیت های خودش گذاریم. ساعت 10:45 است. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه نشان باشید.
نشان نشانه هایی از زندگی آنهایی که خود یک نشان هستند.
خداوند خودم در آزادش کرد.
مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست.
مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در میان ایرانیان که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد.
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برگزار. نشان
در سال 1342 زنم در سابقه بودیم، خواست وضع حمل کنه. دکتری که میخواست اینو بچهشو به دنیا بیاره نتونست و او از دنیا رفت سال 42 و الان تنها زندگی میکنم.
استاد عبدالمحمد آیتی از مترجمان بنام و چیره دست عربی به فارسی است و ترجمه های فارسی قرآن مجید، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه را در طول عمر پربار خود به پایان برد.
ما به درد دل من تسکین، آی ما به هم درد من مسکین. خانواده من در بروجرد یک خانواده متوسطه، منتاج هم پدرم هم مادرم هر دو با سواد بودند، یعنی سوادی که مخصوص خودشون بود، خوندن دعاها، قرآن، پدرم سیاق، این دو چیزا بلد بود، خوب بود و این کار. یه آخرش هم در یه محضری کار میکرد و خرج ما چند تا برادر رو و خواهر رو میداد با همون زحمت خودش که میکشید. من 3 تا برادر دارم، یکیش بعد از منه که زنده است، برادر بعد از او غفور اسمش بود از دنیا رفته، برادر سوم هم الحمدلله زنده هستن و یک خواهر دارم که شوهر کرده. این برادرام در تهران هستن و خواهرم در بروجرد. من در سال 1329 در بابل ازدواج کردم با یه خانمی. خانم من در اونجا بودیم که ما رو فرستادن خرم آباد از بابل، باید برم خرم آباد. من میباید سر اول مهر در خرم آباد باشم. رفتیم خرم آباد و یک سال که اونجا بودم منتقل شدم به تهران و به ساوه. دختران من، یکیشون دختر بزرگ من، در سال 1330 در بابل به دنیا آمد. دختر دیگرم بعد از او در بروجرد به دنیا آمد و پسرم در سال 1336 در تهران به دنیا آمد.
استاد عبدالمحمد آیتی در سال 1305 در بروجرد متولد شد. وی ابتدا در زادگاه خود برای کسب معلومات ابتدایی وارد مکتبخانه سنتی آقاباجی شد، اما پس از چندی والدینش او را به دبستان اعتزاد که قدیمی ترین مدرسه مدرن در بروجرد به شمار می رفت فرستادند. استاد آیتی در سال 1320 وارد دبیرستان شد و در سالهای پایانی این دوره به تحصیل علوم حوزوی علاقه مند گشت و به مدرسه علمیه نوربخش رفت و چند سالی نیز در آنجا علوم اسلامی را فرا گرفت.
تحصیلات اولیه‌ام را از مکتبخانه آغاز کردم. در زمانی که من به سن 7 سالگی رسیدم در بروجرد مدارس جدید چندتایی باز شده بود، دخترانه و پسرانه، ملی و دولتی. در خانواده ما، یعنی در فامیل ما، مرد عالم متمکنی بود که با تحصیلات جدید مخالف بود، عموی پدرم و مادرم هر دو. بنابراین پدر و مادر من جرأت نمی کردند مرا به مدرسه جدید بگذارند. در تابستان سال 1314 اون مرد بزرگ رحلت کرد و پس از مرگ او در ماه مهر پدرم مرا از مکتبخانه به مدرسه برد. در مهر ماه 1320 من وارد دبیرستان شدم. بعضی تا کلاس 9 که می‌خوندن سیکل می‌گرفتن دبیرستان را ترک می‌کرد، می‌گفتن فلان کس سیکل گرفته و بعد اینا معلم می‌شدند. بعضی دیپلم می‌گرفتند و از اونجا وارد کار اداری و معلمی می‌شدند. عده خیلی معدودی به دوره عالی می‌رفتند و به اخذ لیسانس ادبیات، حقوق، رشته‌های ریاضی، فیزیک و اینها مشغول تدریس می‌شدند. بعد اونهایی که این درجات را طی می‌کردند یک در هزار بودند که به این مرحله می رسیدند. پس آنها که مطلب دیپلم یا لیسانس داشتند میان قوم و قبیله و مردم معزز و محترم بودند. در سال 1328 من از دانشکده علوم معقول و منقول فارغ التحصیل شدم. در دبیرستان ها عربی و فارسی درس می دادم. در سال 1359 بازنشسته شدم. با همین قلیل بضاعت کوشش و تلاش در اثر کوشش و تلاش کارهایی کردم که بیشتر توجه هم در اون کارها با زبان فارسی بود. است مثلا معلقات را ترجمه کردم، معلقات سب را. من بسی دیوان شعر تازیان دارم زبر منو چهری تو نیاری خوند الا حبی به صحنک فس بهین. اول یکی از معلقاته. پس معلقات باید هر کسی که ادبیات فارسی میخونه با معلقات آشنا باشه. شارحین معلقات سب با دو ایرانی هستند، یکی خطیب تبریزی است که معاصر ابوالعلاء معریه، یکی هم شخص دیگری است به نام زوزنی. اینا بر معلقات شرح نوشتن. من معلقات را به فارسی ترجمه کردم، لغاتش هم هست و از شروع این دو بزرگوار هم استفاده کردم. من میخواستم یک ترجمه داشته باشم از قرآن که دیگه آمیخته با پرانتز و کروشه و آکولاد و اینها نباشه، یعنی در واقع همون خود ترجمه باشه، خود قرآن باشه. سعی کردم چیزی به متن اضافه نکنم، یعنی در ترجمه قل هو الله احد ننوشتم بگو یا محمد توضیحی میان پرانتز باشد به آیات، توضیحی که میان پرانتز باشد به آیات افزوده نشده، ترجمه تفسیری نیست. در این ترجمه برای کسی که بخواد به مسائل دیگری به تفسیر مراجعه میکنه، من در ترجمه خودم از تفسیر طبری، تفسیر ابوالفتوح، تفسیر تبیان شیخ طوسی، عرض به شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی عرض می شود که اینا استفاده کردم و سعی کردم که قرآن در این حال که به زبان فارسی میاد کلمه به اصطلاح مبتذل درش نباشه، یعنی در واقع همون کلمه مبتذل، کلمه پیش پا افتاده به اصطلاح توش نباشه. مثلا در صورتی که، مثلا در قرآن یا در صورتی که شما نمیبینید. من عبدالمحمد آیتی هستم. در بروجرد متولد شدم، شهری در استان لرستان در غرب ایران، در سال 1305. من در جوانی شعر می گفتم و به شاعری هم معروف بودم. دو بار مجموعه اشعار من گم شد. یک بار یکی مقداری از اشعارم حالا به علل یکی انداختش تو چاه و اینا گذشت. یک بار دیگرم شمره گذاشته بودم خونه یکی از دوستانم، رفته بودم سفر، اونم ناپدید شد، از بین رفت. این بود که من دیگه به طور کلی شاعری رو خیلی جدی نگرفتم، مگر مناسبت هایی پیش می اومد که چیزی می گفتم. یه مقدار شعر هم به زبان محلی بروجردی دارم که اینا چاپ شده در سابقا، اونا هم در دست ندارم، فقط چند تا مقدار دو بیتی که بعدها گفتم اونا رو دارم. شعری که می خونم یه غزلیه که در سال 1336 سروده شده، از این قراره. پیدا و پنهانی، پنهانی و پیدایی، چون نای همه نغمه، چون نغمه همه نایی. پروانه بی پروا بر شمع جمال خیش، هم عاشق و معشوقی هم عاقل و شیدایی. روشن ز تجلایت ظلمت کده دلها، هم مهر دل افروزی هم ماه دلارای. رنگین سر هر خاری بر دامن صحرا بین، این بادیه تا ای دل چون باد نپیمایی.
آیتی در سه حوزه ادبیات، تاریخ و مذهب دست به ترجمه های متنوعی زده است. او ترجمه هایش را با ادبیات آغاز می کند. باتلاق اثر میکا والتاری اولین ترجمه اوست که در سال 1341 در کتاب هفته کیهان منتشر شد. کشتی شکسته تاگور را در سال 1344 به چاپ رساند. کالاسکه زرین، برادران گریم و آثار مهمی از ادبیات عرب که تا امروز هم تنها ترجمه‌های معتبر این آثار کلاسیک است. معلقات سبعه، الفرقان ابوالاعلا و غزل‌های ابونواس. بعدها بیشتر به ترجمه آثار تاریخی پرداخت. استاد آیتی از سال 1370 به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد و پس از تشکیل گروه دانشنامه تحقیقات ادبی در سال 1370 تا سال 1379 ریاست این گروه و پس از آن ریاست شورای علمی دانشنامه تحقیقات ادبی فرهنگستان را نیز بر عهده گرفت. ترجمه نهج البلاغه استاد آیتی بعد از ترجمه دکتر شهیدی از ترجمه های بسیار خوب به شمار می رود و ایشان از معدود افرادی بودند که هم بر ادبیات عرب و هم بر ادبیات فارسی تسلط داشتند و ترجمه و آثار او در مراکز علمی و دانشگاهی تأثیر ویژه‌ای داشت. نهج البلاغه یک اثر فاخر است و لذا ترجمه هم باید متناسب با آن از یک نثر فاخری در ادبیات فارسی برخوردار باشد که هم استاد دکتر شهیدی و هم استاد عبدالمحمد آیتی این مسئله را رعایت کردند و لذا خصوصیت ترجمه ایشان تناسب داشتن با متن اصلی است.
من عبدالمحمد آیتی هستم. متشکرم، خدا حافظتون.
نشان، شبکه رادیویی فرهنگ.
روز بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.